جدید به شما تا لحظات بعد داریم، ولی نخست لیزا حیدری با خبرهای با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در کنار اتصال خط آهن به کشور به احداث سرک‌های حلقوی نیز توجه کند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که هرگاه زمینه اتصال خط آهن به داخل کشور مساعد گردد، اقتصاد کشور چند برابر افزایش خواهد یافت. وی افزود که ما از حکومت می‌خواهیم تا به پروژه‌های داخلی، راه‌های بزرگ و خط آهن در کشور توجه بیشتر کند. قسمی که وزارت فواید عامه تعهد کرده که سرک حلقوی بزرگی را می سازد، پس باید زودتر در این مورد کار شود. این در حال است که روز دوشنبه هفته جاری رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان خط آهن آتامراد بندر آقینه را رسما افتتاح کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به دلیل ناامنی‌های جاری در برخی از ولایات کشور، محصولات گندم و جواری کاهش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در تعداد از مناطق کندوز و بغلان که درگیری جریان داشته، دهاقی نتوانستند به ادامه کارشان در کشت این مواد بپردازند. اما آقای راشد افزود که حاصلات تربوز 163 تن، سیب 57 تن، خربوزه 68 تن و چهار مغز 47 تن در سال جاری افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری علت افزایش این محصولات را گسترش باغداری عنوان کرد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2380 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. همچنان یک لیتر تیل پترول و دیزل در بازارهای امروز شهر کابل به 48 افغانی به فروش می رسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 70 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی و یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول.
با تشکر از لیزا حیدری. شنونده عزیز، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر مشنوین. در برنامه زنان رهبر مصاحبه را با شکردخت، یک زن جوان افغان، مشنوین که آلی جدید را بر مبارزه با بیماری سرطان کشف کرده. ولی قبل از او گزارش داریم در مورد توافق هسته‌ای با ایران و جنجال های ناشی از این مسئله. رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور درباره پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران هشدار دادم. جان برینن در صحبت با بی بی سی مخالفت خود با پاره کردن توافق ابراز داشته. دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتیش گفته بود که به مجرد که رئیس جمهور آمریکا شوه این توافق نامه را پاره خواهد کرد. جزئیات موضوع از جعفر احمدی مشنویم.
جان برنان رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته است پاره کردن توافق اتمی به تقویت تندروها در ایران می انجامد. آقای برنان در یک گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی که بروز چهارشنبه پخش شد گفته است پاره کردن توافق اتمی با ایران نهایت بی‌خردی دولت آینده آمریکا خواهد بود. وی افزوده این که حکومت آمریکا توافقی را که حکومت قبلی به دست آورده پاره کند کار بی سابقه است. رئیس CIA همچنین افزوده که چنین کار در صورت اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران کشورهای دیگر را بر راه اندازی چنین برنامه ترغیب می‌کند. این هشدار رئیس کنونی CIA در حال بیان می‌شود که رئیس آینده CIA از مخالفان سرسخت توافق اتمی قدرت‌های جهان با ایران است. مایک پامپیو از سوی دونالد ترامپ به عنوان رئیس CIA برگزیده شده است. او دو روز پیش از گزینشش به این سمت، توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار دانست و گفت که مشتاق عقب نشینی از این توافق است. رئیس آینده CIA ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان نیز خوانده است. دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد حکومت وی وعده پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران را دادند. جمهوری‌خواهان در آمریکا باور دارند که این توافق در دراز مدت به قدرتمندتر شدن یک ایران هسته‌ای منجر خواهد شد و میلیاردها دلار پول نصیب ایران می‌کند. اما دموکرات‌ها از توافق اتمی با ایران دفاع می‌کنند و آن را تأمین کننده منافع آمریکا و متحدانش مانند اسرائیل می‌دانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته که اگر آمریکا توافق اتمی را پاره کند، ایران آن را آتش می‌زند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی با میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن ورید بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشند، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاد بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند. که از میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها، آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
با چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده جمع‌آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هست متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به اون لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار و اذیت از جمله خشونت هایی هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار دارد.
دوستان عزیز، با امید این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به از طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونن، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ مثلا به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیرب قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنه امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانولی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما، و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون من خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن وقایوی هست، و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه، یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هسته، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که ان شاء الله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
ادارات بسیار مشخصی وجود دارن. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه، و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سرانولی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستن مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شود. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجه کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین، و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن،
شنوندگان محترم برنامه رهبران زن، در پروگرام امروز یک زن افغان را از ولایت دایکندی که در بخش معالجه بیماری سرطان در بریتانیا با نوآوری خود راه را برای درمان مریضان سرطان آسان‌تر ساخته است به شما معرفی می‌کنیم. دکتر شکردخت جعفری به خاطر این نوآوریش جایزه مهمی را در بریتانیا از آن خود کرده است. او دکترای خود را در بخش رادیولوژی از پوهنتون سوری بریتانیا به دست آورده است. دکتر جعفری می‌گوید قبلا استاد پوهنتون طبی و از بنیانگذاران پروژه رادیوتراپی بوده است. او همچنین جزء هیئت رهبری کمیسیون انرژی اتمی افغانستان و کانترپارت وزارت تحصیلات عالی برای پروژه رادیوتراپی در سازمان بین المللی انرژی اتمی تا سال 2012 بوده است. مصطفی صدیقی با دکتر جعفری که اکنون در لندن به سر میبرد تلفنی صحبت کرده و اول از او پرسیده که در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده بیشتر بگوید. با هم مشنویم.
جایزه از طریق نهاد نوآوری دولت انگلستان ترتیب داده شده و این یک مسابقه سرتاسری بود که ترتیب داده شد تا از زنان مبتکر و کارآفرین حمایت صورت بگیره. به خاطر اینکه در انگلستان یا بریتانیا بگیم، تعداد خانمایی که وارد صنعت میشن و تعداد کسایی که بعد از معرفی یک راه حل و یک ایده نو یک کار خود به مرحله صنعتی میرسانن و طبقه اونا بسیار تعدادشان کم است و اینا خواستن با ایجاد این پروگرام از خانمای پیشرو در این عرصه حمایت کنن، الگوسازی کنن و همچنین مقداری بودجه خاصی را برای پیشبرد پروژهشان در نظر بگیره که این جایزه در واقع مو بودجه است.
تشکر دکتر جعفری. این اختراع شما از چه اهمیت درمانی برخوردار است؟ توضیح بدین لطفا که مثلا با بیماران سرطان چه کمک میکند؟
ما در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم، یعنی با اشعه اینا را تحت تداوی قرار میدیم، متاسفانه به شکل عموم 51% کیسای ما دچار عوارض جانبی بعدی میشه یا کلن تداویشان جواب نمیده و یکی از علتهایی است که ما کدام سیستم اندازه‌گیری دقیق برای اشعه نداریم که برای ما یک جواب صحیح را بده که آیا همین چیزی که پلان کردیم مقدار اشعه‌ای است که مریض گرفته یا نه. ما اشعه را از فاصله یک متری به قسمت تومور مریض میتابانیم و نمیفهمیم که آیا میشه به تومور و قده سرطانی میخوره یا به انساج سالم اطراف از او.
یک مقدار به زبان ساده اگر به ما بگوین که شما مشخصا در این بخش چه کردید؟
من مشخصا به دنبال ای بودم که یک دوزیمتر یا همو آله اندازه‌گیری اشعه به سایز بسیار رز تولید کنم که ای بتانه وارد بدن شوه و این معلوماتی که فعلا نداریم برای ما ارائه کنه. و در عین حالی که من روی این مسئله فکر میکردم در عین تحقیقات خود و این نکته هم متوجه بودم که حتما ایاله باید قابلیت خریداری و دسترسی در کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان هم باشه که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم. این بود که باز ما با استفاده از وسایل بسیار ارزان که یک نمونهش استفاده از همین مورای شیشه ایست، من این سیستم طراحی کردم که بعد از پایان دوره دکترا عالی به مراحل صنعتی شدن از دیگه فکر میکنیم و میخواییم که ماشین اتوماتی را در کنار ازی بسازیم که کار راحتتر و راحتتر کنه برای شفاخانه.
چقدر هزینه برمیداره این آلهی که شما اختراع کردین و کمک میکنه به بیماران سرطانی؟
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه این هزینه بسیار زیادی را میبره تا مراحل تحقیقاتی لابراتواری خود بگذرانه، بعد از او وارد کلینیکال ترایال میگیم یا استفاده اولیه از این در سطح شفاخانه ها و بعد از او نتایج از این سنجیده میشه و طی مراحل قانونی خود ضرورت داره که از لحاظ صحیح ای چک شوه و تایید شوه که ای کدام ضرر دیگه ای برای مریض نداره و گذراندن تمام یا هر چقدر وسیله ساده باشه حداقل بودجه ای که ضرورت داره حدود به پوند انگلیسی اگر بگویم نیم میلیون پوند است به عنوان مثال یک وسیله ساده. منتها بعدن به تولید انبوه که رسید این میتونه به حدی از آن باشه که برای هر مریض صرف مثلا 5 پوند مصرف شود.
دکتر جعفری اگر بسیار سوال شخصی نباشه، شنیدم که شما پدرتان را از بیماری سرطان از دست دادید، آیا این ضایعه نقش داشته در تلاش برای این اختراع مهمتان؟
مسلماً وقتی کسی دردی را با تمام اعماق وجود خود حس میکنه بسیار یک انگیزه بالاتری داره تا بتانه او درد از عزیز دیگه ای کاهش بده رنجشه و ای برای ما بسیار تعیین کننده بود که ما بخوایم در می عرصه متخصص شوم و وقتی پدر من از دنیا می رفتن برشان وعده دادم که من تمام تلاش خودم می کنم تا جایی که از دست ما پوره باشه این مشکل برای کسایی که مانند او رنج می برند باری از دوش اونا بردارم.
بسیار تشکر از این که این موضوع رو با ما شریک ساختید. دکتر جعفری، یکی از موضوعهای مهم برای جامعه جهانی و حکومت افغانستان توانمند ساختن زنان در افغانستان امروز است. شما به شنونده های ما لطف بکنین بگوین که چه کس نقش داشته در توانمند ساختن شما که برسین به این مرحله؟
تمام عزیزانی که از طفولیت تا به اینجا در عرصه آموزش، در حمایت جانبی، مسائل خانوادگی، غیره و غیره، اصلا آنقدر تعداد انسانایی که دخیل بودن زیاد است و من توانایی تشکری از اونها را هم ندارم، آنقدر محبتشان زیاد بوده. خانواده در تمام مشکلاتی که جامعه ما داشت، تمام دخترایی که همسن و سال ما بودن از مکتب محروم بودن تقریبا، چون فرهنگ او زمان ایجاب میکرد که دختر از سن 13-14 سالگی حتی ازدواج کنه و از تحصیلات خود باز بمانه. حالا چطور پدر مادر در مقابل او فرهنگ جامعه استاد شود، از خواسته دختر خود پشتیبانی کنه که او را به مراحل بالاتر تحصیل روان کنه و بعد از او به عنوان کسی که اولین بار وارد دانشگاه میشه در زمان مهاجرت در ایران، باز هم مشکلات خود و تمام موانع فرهنگی خصوصا در بین اقوام و آشنایان، این مسائل بسیار زیاد بود و عزیزانی که در این عرصه مرا حمایت کردن، قناعت دادن، کسایی را که تصمیم گیریشان مهم بود در زندگی من و الاخر.
شما بدون شک از راه آموزش و تلاش زیاد به این دانش دست یافتین. چقدر مهم است برای شما که دختران و زنان در افغانستان هرچی بیشتر و بیشتر آموزش می‌بینن و امی زمینه‌های آموزش بیشتر برشان مهیا شود در افغانستان؟
من فکر میکنم که یگانه راه توانمندسازی خانم‌ها و دختران جامعه ما آموزش است. کسی که آموزش می‌بینه و خودش توانایی را پیدا میکنه که از حق خود دفاع کنه. درست است ما قوانین ضرورت داریم برای حمایت از خانم ها، ولی مهمترین مسئله آموزش است. کسی که از حق خود آگاه باشه میتونه برای گرفتن او هم اقدام کنه.
و پیام شما برای زنان، مخصوصا دختران در درون افغانستان چیست دکتر جعفری؟
پیام مایست که شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از استعداد موجود در بسیاری از کشورهای پیشرفته باشه. قدر او را بدانین و برای اهداف خود کوشش کنین، تمرکز کنین، حتما برش دست میافین. یکی از مشکلات بزرگی که من بین جوانای خود ما میبینم امی عدم اعتماد به نفس است. اما داشتن اعتماد به نفس بسیار مهم است که یا خود قبول داشته باشن، رؤیاهای خود قبول داشته باشند و پشتش برند، حتما برش میرسند.
دکتر شکردخت جعفری، بسیار زیاد تشکر از وقت شما و یک بار دیگر این جایزه مهم را به شما تبریک میگم و موفقیت هرچی بیشتر به شما میخوایم. بسیار زیاد تشکر از شما.
رهبران زن.